عسلك يا تكسور من فمنا تسمعي شري مربين مها شري تيتن يا منابستن ستكي تنجن بوتلي سوالم رفا كدا مخيم بداتي سوا فدنككم بداتي سوا فدنككم من در جرفترین جلمات جهل زاده شده بودم و پیر روحانیم چشمان مرا با مشعل دانش روشن ساخت. تمامی سجده ها و کنش های خود را نثار اون می کنم. جایش لپاو پا. لکوپتی را گفت Raja Ram, Patita Pavana Sitaram, Jaya Raghupati Raghava Raja Ram, Patita Pavana Sitaram, Sitaram Jaya Sitaram. भज प्यारे सुतरम ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको संरक्ष ये भावरम सुतरम जय सीतारम भज प्यारे ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको संरक्ष ये भगवान जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम। इस रोज पैदाइश श्री रामचंद्र यकी از قدرت خداوند متعال در 2 میلیون سال پیش در منطقه بنزه در شهری به نام آیوتیا وقتی که از ماها از این دنیا میره پس از 2 سال اگر خیلی سعادت من باشم پس از 2 سال دیگه ما رو فراموش میکنه. اونجا ما چند را 2 میلیون سال پیش در روی کره زمین بوده و هنوز دارن تجربهش میکنن و موردش صحبت میکنن و حتی ما در این گوشه زمین داریم در موردش صحبت میکنیم و امروز به خاطر او در اینجا جمع شدیم و داریم ازش تجربه میکنیم. پس اون نمیتونه کسی باشه جز یک شخصیت الهی، یک ظهور خداوند که با تمام قدرت‌های خداوند اقتدار پیدا کرده و فقط اوست که میتونه پس از 2 میلیون سال هنوز خیلی تازه و خیلی نو و خیلی زیبا در موردش صحبت بکنن، تشریح بکنن و همه محظوظ بشن از شنیدن اسم رام. اسم رام که رام یعنی نیست. خداوند متعال در 2 میلیون سال پیش به صورت شری رامچندرا ظهور کرد و نقش یک پادشاه ایدئال رو بازی کرد و به مدت 11,000 سال بر روی کره زمین به بازی های متعال خودش ادامه داد و پس از اون برگشت به ملکوت خودش. شری رامچندرا در این بازی ها نه تنها یک پادشاه ایدئال بلکه یک همسر ایدئال، یک فرزند ایدئال، یک برادر ایدئال و یک پدر ایدئال رو به ما ارائه کرد و نشون داد که ما چگونه باید باشیم. این الگوی بسیار خوبی بود برای پادشاهان قدیسی که قرار بود پس از اون ظهور بکنند، یکی پس از دیگری مثل پادشاهی که شما همشون میشناسید، مثل پادشاه یودیشتیرا، مثل مهاراج پریکسیت، مثل مهاراج امبریشا، مثل پادشاه کولاشوکارا که پارسال من یکی از اشعارش رو براتون خوندم، یکی از 12 آلوارها بود. اینها تمام پاهاشون رو جای پاهای خداوند راماچاندرا گذاشتن و سعی کردن که نه تنها فقط پادشاه باشن، یعنی یک شاتریا باشن، بلکه یک فرد روحانی و یک فرد قدیس باشن و نماینده تام خداوند بر روی کره زمین محسوب بشن. و در زمان سلطنت این پادشاه ها عمالشون در خوشبختی تام به سر می بردن، مخصوصا در زمان راماچاندرا. داستان زندگی راماچاندرا در کتاب به نام رامایانا جمع‌آوری شده و ارائه شده که از 24,000 شلوکا تشکیل میشه. این کتاب رو فرزانه‌ای به نام والمیکی به رشته تحریر درآورده. والمیکی مونی که خودش یک شخصیت بسیار برجسته‌ایه، در موردش گفتن که این شخص اوج خوشبختیش زمانی محسوب می شده که داشته در مورد خداوند سخن می گفته و داشته از خداوند تجلیل می کرده. اون واقعا یک روح بسیار پاکی بوده و خداوند اون رو انتخاب می کنه که داستان یک از روی باقی خودش رو، اون راماچاندرا رو، برشته تحریر در بیاره و به اون اقتدار لازم رو می بخشه. حتی بهش صحبت می کنه، می گه اصلا نترس، من تمام جزئیات زندگی راما رو به تفصیل برای تو آشکار میکنم، اونچنان که تو بتونی خیلی راحت تمام اینها رو بنویسی و بعد به تو قدرت نوشتن میدم و قدرت این رو میدم که این داستان رو با الفاظ بسیار زیبا و با شعر بسیار زیبا به رشته تحریر در بیاری. شعری که والمیکی مونی استفاده کرده در نوشتن رامایانا، که رامایانا از دو واژه راما و آیانا تشکیل شده. راما که اسم راماست یعنی لذت، آیانا یعنی راه، مسیر، راما راه راما، رامایانا، رامایان، تلفظ صحیحش به این صورته در سانسکریت. این اشعار به سانسکریت نوشته شده، 24,000 شلوکا داره، یعنی 48,000 خط و قدیمی ترین منظومه است که مونده و اشعارش بسیار زیبا نگاشته شده و یک الگوی برای نوشتن منظومه هایی که پس از اون به وجود اومدن. و همطور که میدونیم رامایانا به همراه مهابهارات که دو منظومه اصلی در ادبیات شبه جزیره، شبه قاره هند هستند، تاریخ هند رو تشکیل میدن و این دو کتاب حال مبت کارمون فقط با رامایانا است، به مهابهارات کاری نداریم، بسیار تحت تأثیر قرار دادن نه تنها آسیا رو که اروپا رو. ما میبینیم که هومر سالها بعد به منظومه خودش رو به نام ایلیاد و اودیسه که حتما آشنا هستیم با این دوتا به منظومه خیلی معروف، با اثرگیری از رامایان و مهابهارات نوشته. تأثیرات بسیار زیادی از این دو منظومه رو ما در کتاب های حتی در یونان میبینیم، نه تنها در شرق آسیا، که ما در شرق آسیا اثر و تأثیر کتاب رامایان رو بسیار زیاد میبینیم. و تا به امروز ما میدونیم که این کتاب در نه تنها در هندوستان، در شبه قاره هند، که در نپال، در برمه، در تایلند، در کره، در مالزی، در اندونزی، در فیلیپین حتی اثر گذاشته و داستان زندگی راما به صورت نمایشنامه، به صورت رقص، به صورت آواز، به صورت نقاشی های زیاد ارائه میشه. و هنوز من چندین سال پیش یک به پرتی میتونم بگم اپرت، چون هم رقص بود، هم آواز بود، هم نمایشنامه بود. از رامایانا دیدم از یک گروه از جزیره بالی اومده بودن، یعنی اندونزی، و اینقدر این زیبا بود، اینقدر زیبا بود با همون لباسای اندونزیایی جزیره بالی، به اون ناخونایی که ناخونای فلزی که رقاصا میذارن و لباسای رنگی بسیار زیبا. و این داستان رو با رقص، آواز و نمایشنامه و ماسک‌های بسیار زیبا ارائه کردن که هنوز کمیز خاطره اون در ذهن من باقی میده و آرزوام یه بار دیگه که شده بتونم اونو ببینم، چون این موقع زمانه بود که من هنوز رامایان رو نمیشناختم، فقط تحت تاثیر اون زیبایی تجسمی واقع شده بودم و اون موسیقی. و الان آرزوام یه بار دیگه ببینم با توجه به اینکه الان میدونم راما کیه و چه اثرگذاری بر تمدن جهان کرده این فرد. و ما میدونیم که حتی مردم آسیا بر صحبتاشون هم از راما همیشه ضرب المثل میزنن، صحبت میکنن و اشعار مثلا تولسی داس رو میدونیم که عابد راما بوده و اشعار بسیار بسیار زیبایی در مورد راما نوشته، در یک کتاب خیلی قطور زیاد. تمام زندگیش وقف راما بوده تولسی داس، و هنوز که هنوز اشعار تولسی داس با آهنگ خونده میشه و مردم هند بسیار محسوس میشن. همطور که میدونیم راما چاندرا یکی از ظهورات خداونده. خداوند هرگاه که مشاهده بکنه در یک بخشی از کره زمین اختشاشاتی به وجود اومده توسط اهریمنان و دیوان و پایه‌های دین سست شده و بیدینی داره غلبه میکنه، برای نجات عابدان خودش و برای نابود کردن اهریمنان ظهور میکنه. و راما چاندرا هم خارج از این دسته نیست، او هم به همین خاطر ظهور کرد. در 2 میلیون سال پیش یک اهریمنی به نام راوانا که مقر حکومتش قلمروش جزیره سیلان بود، سریلانکا، و شروع کرد به آزار کردن مردم کره زمین و فرشته ها، دمیگاد ها شکایت کردن به ویشنو و گفتن که این اصلا زندگی رو از ما آرامش را سلب کرده، خواهش میکنیم که تو ظهور بکن و بیا و ما رو از دست این دیو نجات بده. و ازش خواستن دادم زمان پادشاهی به نام دشارت ها که پادشاه بسیار ابلیسی بود، در این حال که کشاتریان بسیار ماهری بود، گفتن تو بیا خودتو به 4 بخش تقسیم بکن و به صورت 4 پسر پادشاه دشارت ها بیاد به کره زمین و ما رو از دست راوانا نجات بده. این خواسته فرشته ها بود، خواسته دمیگاد ها بود، و ویشنو هم قبول کرد و باشه حتما همین کارو میکنم و خودم مثلا در نظر داشتم خیلی سریع این کارو خواهم کرد. و همین روزها من در کنار شما خواهم بود. و یکی از دلایل ظهور خداوند، همونطور که میدونم بارها براتون گفتم، اینه که خودش رو به نمایش بگذاره برای کسانی که عاشقش هستن و سالها آرزو داشتن که اون رو از نزدیک ببینن و باهاش معاشر بشن. و البته هر کسی نمیتونه ظهور خداوند رو ببینن، اون کسایی میتونن ظهور خداوند رو ببینن که چشمانشون با مرهم عشق آغشته شده باشه، همونطور که در رحم سمهیتا خوندیم پرمنجنا چورینتا بکتی دیدو چلینه. این فقط کسی میتونه همیشه دائمان کریشنا رو در قلبش ببینه یا وقتی که ظهور میکنه در مقابلش ببینه که چشمانش با مرهم عشق آغشته شده باشه. حالا میریم به 2 میلیون سال پیش در ایالتی در شبه قاره هند به نام ایالت کوشالا که در کناره رود سرایو واقع شده بوده، ایالت بسیار زرخیز، آباد و زیبا و شکوفایی بوده، چون پادشاهی به نام دشارت ها بر اونجا حکومت می کرده در پایتخت این منطقه شهری بوده به نام آیودهیا که مقر حکومت پادشاه بوده در اینجا. پادشاه و مالش همه بسیار خوشبخت بودن، بسیار، و تنها قصه که داشتن اون بود که پادشاهشون فرزند ذکوری نداره که پس از او بر اون حکومت بکنه و همین سعادت رو ادامه بده برای اونها، و همه خیلی قصه میخوردن که آیندهشون به چه صورتی خواهد شد. همینطور پادشاه داشارت ها که به سنین کهولت داشت نزدیک میشد و نمیستالی رو به پشت سر گذاشته بود. یک روز پادشاه اون سرکرده گروه مشورتی برهمن هاشو میدونه که هر پادشاهی یک گروه مشورتی از برهمن ها داشته که در امور سلطنت کمک میکردن، و سردمدار اونها رو که حکیمی بوده به نام وسیشتا خبر میکنه و یکی من تا الان خیلی منتظر شدم و تسلیم بودم و منتظر بودم که کریشنا یه فرزند زکوت بودم بده که من با خیال راحت بتونم بمیرم و ایالت رو دست رو بسپرم. و اون روز که تا الان هیچ اتفاق رو من افتاده و من به نظر دارم که قربانی اسب انجام بدم برای که بتونم از کریشنا به حضورم که شده به سر بگیرم حداقل از طلاع این قربانی اسب. بعد وسیشتا مونی بهش میده و خیلی عالیه، حتما این کار رو بکنه، تشویقش میکنه و بعد از فردا شروع میکنن به ترتیب قربانی اسب رو دادن. که قربانی اسب نمیدونم میدونی که چه قربانیه و نه من در این توضیح بدم نمیدونی قربانی اسب چیه. قربانی اسب که در خیلی سالها پیش انجام میشده و الان برای ما به صورت افسانه است، که قربانی بسیار رایجی بوده و سخت‌ترین قربانی در میان قربانی ها محسوب می شده. یعنی اون اوج قربانی ها از همه سخت‌تر قربانی اسب بوده. چرا؟ به خاطر این کردن و به یک اسب خاصی رو پیدا می کردن که این اسب بسیار نادر بوده، یک شکل خاصی بر می داشته، این همون یه لکی رو پیشونیش باهاش نمیدونم به چه صورت، رنگ بدنش چه شکلی، که خیلی نادر بوده. اولا پیدا کردن این اسب خیلی مشکل بوده. بعد باید برهمن هایی رو پیدا میکردن که کاملا ماهر بودن در انجام این قربانی خاص، که اصلا انجام این مراسم مذهبیش بسیار سخت بوده، چون با اون دعایی که میخوندن و سوتهایی که میخوندن اون اسب رو قربانی میکردن و اسب رو تبدیل میکردن به انسان از طریق اون دعاهایی که میخوندن. یعنی از خداوند خواهش میکردن از طریق اون دعاها که این اسب بر اثر این قربانی زندگی بعدش بشه انسان و دیگه اون سلسله مراتب حیوانیش رو نپیمایه، بلافاصله انسان به دنیا بیاد. و این برهمن های خیلی خاصی رو میخواسته که اون موقع هم بده برشون زیاد آسون نبودی همچین برهمن هایی. بعد این قربانی بسیار پرخرج بوده، اون ثروت بیکرانی رو لازم داشته تا بتونن این قربانی رو انجام بدن. و دیگه یکی از شرایطشون بوده که اون کسی که میخواسته این قربانی رو انجام بده که همیشه پادشاه ها بودن، چون آدم های معمولی که زورشون نمیستیم چی کارهایی بکنن، اون پادشاه باید کاملا مسلط میشونه به تمام کره زمین، یعنی برتریتش رو به تمام کره زمین ثابت میگرده و همه رو تحت تسلط خودش در میآورده تا میتونست این قربانی انجام بده. بس همه باج و خراج میگرفته، ثروت جمع میکرد برای انجام این قربانی، تو چاره نداشت، این خیلی قربانی پرخرجی بوده. تمام این مراحل رو باید طی میکردن تا اینکه قربانی اسب انجام بشه. و به این صورت شروع می شده، چون اول اسب رو پیدا می کردن، بعد تمام یک قشون عظیمی از سربازان پادشاه همراه فرمانده نظامی پادشاه دنبال این اسب رو می افتادن، اسب رو آزاد می ذاشتن که هر جا دلش می خواد بره. در هر سرزمینی که وارد می شده سخنگوی پادشاه فرمانده می رفت پیش حاکم یا پادشاه اون قسمت اون منطقه و میگفته ما داریم مثلا پادشاه داشارت ها داره قربانی اسب انجام میده، شما موقعیت خودتون مشخص بکنید چی کار میخواید بکنید، باید شما میدونستیم یعنی چی، چون دو راه بیشتر نداشته، یا خودش رو تابع اون پادشاه مثلا داشارت ها قلم داد میکرده و اون باج و خراج رو که لازم داشتن رو بهشون میداده و اینها میگرفتن و بعد دعوتش میکردن که فلان روز قربانی اسب شما حتما تشریف بیارید و بعد یه مقدارم بهشون سپاه میداده اون پادشاه و میمدن بیرون رفتن به طرف اون قلمرو بعدی، جایی که اگر میگفتن نه من تابع نمیخوام بشم جنگ میکردن با هم، که اگر جنگ تو جنگ و به احتمال زیاد تو جنگ شکست میخورده، چون اون پادشاهی که ادعا داشته میخواد قربانی اسب انجام بده بسیار قوی تر بوده از اون پادشاه، و اگر چنانچه پادشاه دشارتا شکست میخورده تو جنگ که دیگه متوقف میشه به قربانی اسب چون دیگه شکست خورده بوده، سربازان پادشاه در طول یک سال جاهایی که لازم بوده رو میرن میبینن و اون ثروت مورد لزوم رو جمع میکنن و برمیگردن به آیوتیا و قربانی اسب آغاز میشه و پادشاهان از سراسر جهان میان و اون جشن قربانی شرکت میکنن و خیلی بنده فقیه این اشبامه تایادی هم اسم سانسکریت قربانی اسب برگزار میشه و پس از تمام شدن این قربانی وسیشتھا مونی به پادشاه پیشنهاد میکنه که بهتر شما رو یادیه دیگه به نام پوتراشتی رو انجام بدیم که اون خاصه نبود به گرفتن پسر از خداوند بوده، یعنی قربانی انجام میدادن برای که بقیه پسر بشن و پادشاه هم قبول میکنه، بلافاصله این قربانی پوتراشتی رو انجام میدن که خیلی با موفقیت هم انجام میشه و پس از تمام شدن این قربانی یک موجود عظیم الجثه از توی آتش که رنگ تیره داشته میاد بیرون و یک جام یک ظرف طلایی داشته که توش مفتدی توش شیر برنج بوده و این رو به پادشاه و میگه که تو پادشاه ویشنو بسیار خرسنده از این دو تا قربانی که انجام دادی و این شیر برنج رو برای تو فرستاده، اینو تقسیم بکن بین همسرانه و تو خیلی زود سر به پسران میپایی شد که این پسران مثلا یکیشون آوازه تو رو تا دنیا دنیاست در همه جا خواهد پیچوند و پادشاه بسیار خوشحال میشه این ظرف رو میبوره و همونجا رو تقسیم کنه به این سه تا همسری که داشت بود، به همسر اولش مثلا بزرگ کم بوده و نامش کنشار یا بوده نصف ظرف رو میده و نصف باقی مونده رو تقسیم به دو میکنه، یک چهارمش رو میده به همسر دومش به نام سومیترا و اون یک چهارم دیگر رو باز نصف میکنه، نه که همش رو نصف میکنه، اون یک هشتمش رو میده به همسر سومش به نام کایتن و اون یک هشتم باقی مونده رو دو مرتبه میده به همسر دومش سومیترا و پس از 12 ماه کوشالیا در روز نهم ماه که ما میگیم رام نوامی نارا به سانسکریت یعنی نه، به روز نهم ماه راما به دنیا آمده سال یه پسر میشه که اسمشو میزنه راما و راما یک دوم تمام قدرت های شری ویشنو رو داشته، همطور که یک دوم شیر برنج خورده بوده اینجا سایده یک دومه تمام قدرت های شری ویشنو میشد و پس از مدتی کالکیئی همسر سوم پسری به دنیا میاره به نام بهارات، اسمشو بهارات میذارن، بهارات اون پادشاه بهارات یکی دیگه است، این چیزی است بهارات آیه بلند نده بهارات و بهارات صاحب یک چهارم تمام قدرت های شری ویشنو بوده و پس از 2 روز سومیترا همسر دوم 2 تا پسر دوقلو به دنیا میاره که هر کدوم یک ششم قدرت های ویشنو رو داشتن و اسمشون یکی بوده لکشمن و یکیش هم شاتروگنا. پس پادشاه دشرت ها صاحب چهار فرزند میشه و چهار پسر میشه که عین هم بودن، شکلشون صورتشون عین هم بوده، فقط رامچاندرا رنگ بدنش متمایل به سبز بوده که این همیشه مشخصه تمایز رامچاندرا است. وقتی ما تو اکثر میدونی تو نقاشی ها وقتی کسی دیده رنگ بدنش متمایل به سبزه و تیر و کمان دستشه، اینا مشخصات رامچاندرا هستن. این ظهور خداوند رامچاندرا است. خب توجه به این که رامچاندرا از همه بیشتر دارای خصیصه های ویشنو بوده، گل سرسبد فرزندان دشارات ها میشه و پادشاه دشارات ها یک لحظه نمیتونسته بدون زندگی بکنه، همیشه باید راما کنارش بوده. همینطور در قصر همه عاشق راما بودن و همینطور مردم آیوتیا و مردم کوشالا، همه اونقدر این بچه پر از خصایص خوبی بوده و زیبا بوده و اصلا حضورش دلنشین بوده که همه دوست داشتن که یک روزی پادشاهی او رو ببینن و آرزو میکردن که رامچاندرا پادشاهشون بشه. خب من قبل از که اون داستان زندگی رامچاندرا در این کتاب رامایانا در هفت بخش اومده، در هفت قسمت که مراحل مختلف زندگی رامچاندرا نوشته شده، من امشب سعی میکنم خیلی خلاصه قسمت اول زندگی رامچاندرا که اسمش بالا کنداست رو برای شما خیلی خلاصه بار بگم که از همون تولد شروع میشه میره تا ازدواجش و بعدم خیلی خلاصه باز خیلی در دو سه جمله تا انتهای زندگیشو براتون بگم که بگم وقت به چه صورتی درمیاد زندگیش. قبل از این که من داستان رو بگم، دو بخشی از خصوصیت راما رو از کتاب راما راما ترجمه کردم که مقدر راما رو به ما میشناسونه مثلا راما چی بوده، یعنی خصوصیتش چی بوده، چه صورتی بوده و چه خصایصی داشته. اینو من دقیقا از روی خلاصه راما راما براتون ترجمه کردم، اینو میخونم و بعدا داستان راما رو براتون خواهم گفت که وقتی من داستانش رو میگم شما مجسم کنید اون فرد کیه، چیه، چطوریه. راما همینطور که وقتی گفتم اولا برای اندام بسیار زیبایی بوده، صورت بسیار دلنشین بوده، چشمان درشت مثل گلبرگ های گل نیلوفر و شانه های بسیار فراخ، دست های بلند روی سینه‌اش ستا شیار نقش داشته، قدش نه خیلی بلند بوده نه خیلی کوتاه بوده، بسیار بدن زیبایی داشته. رامچاندرا دارای شعور و هوشی غیر قابل ادراک بود، رفتاری با وقار، کلامی فصیح و صدایی زیبا داشت. خلوص در خلق و خوی و منش او فوق‌العاده بود و پیرو قواعد حقیقی دین، در خودشناسی کامل و حامی ورناشرانداما بود. در واقع او تکیه‌گاه سراسر جهان محسوب می شد. این چقدر زیباست. در واقع او تکیه‌گاه سراسر جهان محسوب می شد. یعنی فقط خداوند می تونه تکیه‌گاه سراسر جهان باشه. وی به طور همزمان نابود کننده کلیه دشمنان و تنها پناه افرادی بود که کاملا خود را تسلیم خداوند متعال کرده بودند. خداوند راما داننده مطلق وداها بود. علاوه بر آن به بکارگیری هر نوع اسلحه ای آشنا بود. او دارای اراده و عزمی راسخ و تزلزل ناپذیر بود و نابغه ای با حافظه پایدار محسوب می شد. این چقدر زیباست، حافظه پایدار. ما بین کسایی که حافظشون خیلی قدیمه مشاهده میکنیم که یک لحظاتی یه چیزایی رو فراموش میکنن، ولی خداوندی که میتونه فقط حافظه پایدار داشته باشه. به راستی که دانش وی بی حد و حصر بود، او در جنگ خردمند، رحیم و دلیر بود. تمامی موجودات به او مهر می‌ورزیدند و با دشمن و دوست رفتاری یکسان داشت. وی وقاری همتای اقیانوس داشت. در تحمل و شکیبایی همانند کوه‌های هیمالیا بود و در قدرت همانند خداوند ویشنو. در زیبایی همانند ماه، اسمش رام چندرا است، چندرا یعنی ماه، یعنی رامایی که بود به زیبایی ماه. در زیبایی همانند ماه، در گذشت و چشم پوشی همانند زمین و در خشم همانند آتش انفجار جهانی که هر آنچه در مقابل خود می‌یابد می‌سوزاند. اینجا در مورد آتش انفجار جهانی حتما شنیدید، آتشی که در زمانی که قرار جهان منهدم بشه بر اثر رقص شیوا تمام جهان رو فرا می‌گیره و جهان تمامش می‌سوزه و منهدم میشه. اونجا میگه که در خشم همانند آتش انهدام جهانی که هر اونچه در مقابل خود می‌یابد می‌سوزاند. در ثروتمندی همانند کوبرا بود. کوبرا خزانه دار کرات بهشتیه. در ثروتمندی همانند کوبرا بود و در عشق و عبودیت به خداوند همانند دهارما خداوندگار درستکاری و پارسایی. در زمان حکومت وی هیچ گونه بیماری و اختلال ذهنی یافت نشد. این چقدر زیباست. یعنی در زمانهای بسیار دور این پادشاه بوده که مسئول تمام پدیده های زندگی عمال خودش بوده. یعنی بر اثر پارسایی پادشاه و تقوای پادشاه خداوند تمام الفات خودش رو به عمال اون سرازیر می کرده و اونها در سعادت کامل به سر می بردن به خاطر پارسایی و تقوای پادشاه. به خاطر پادشاه ها قدیس بودن، قدیس می شدن برای که بتونن عمال خودشون رو خوشبخت بکنن. و میگه که در زمان اون هیچ گونه بیماری حتی هیچ کس بیمار نمی شده به خاطر پادشاه. در قلمرو وی همه خوشبخت و دارای کسبی پر رونق بودند و هرگز از گرسنگی، کمبود و ربوده شدن مال خود ترسی به دل راه نمی‌دادند، چون اصلا دزدی پیدا نمی‌شده، همه چیز داشتند. همه شهرها و روستاها مملو از غلات و حبوبات، میوه‌ها، سبزیجات و فرآورده‌های لبنی بود. به راستی که مردم روزگار او همان پرهیزکاری و خوشبختی را تجربه کردن که در ساتیا یوگا یافت می شد. چون در ترتا یوگا ظهور کرد پادشاه راما. در آن زمان اثری از بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله و قحطی مشاهده نشد. زنان همه عفیف بودند و از دورانی به نام بیوگی هیچگاه رنج نبردند. این چقدر زیباست. یعنی تمام چیزی که موجب رنج انسان میشه اینا هیچگونه ندیدن، نه بیماری، نه بیماری، نه نمیدونم گرسنگی، نه نمیدونم سیل، هیچی هیچی. خداوند راما بدین صورت 11,000 سال حکومت کرد و پس از آن به ملکوت خود در وایکونت‌ها آسمان روحانی بازگشت. این چیزی بود که من برای شما ترجمه کرده بودم این کتاب و دو تا داستان کوتاه هم در مورد راما راجیا الان دارم افتاد براتون بگم. راما راجیا به حکومت 11 سال حکومت راما میگن راما راجیا. راجا یعنی پادشاه، راجیا یعنی پادشاهی، یعنی پادشاهی راما، یعنی حکومت راما. یک فردی میاد میگه من شکایت دارم، میخوام به پادشاه شکایت بکنم. من بفرمایید، چون قدسم شکایت کسی نداشت که پادشاه وقت داشت شکایت رو بشنبه و هیچ احتیاج به کاغذ بازی و وقت گرفتن این حرف ندید. اون به هر جاش میدن اون بیاد پیش پادشاه رو میگه خب شکایت شما چی؟ میگه تو چه پادشاهی هستی که پسر من مثلا من دو روز پیش مرده، حالا تو چه پادشاهی هستی که زمانی که من زنده هستم پسر من باید بمیره؟ یعنی پسر من باید بعد از من بمیره، یعنی من باید پیر بشم بمیرم بعد پسر من زنده باشه، پیر بشه، اونم زندگی کنه، پیر بشه، بعد بمیره. چطور شده که قبل از من مرده؟ و این چند طبیعی نیست. می‌بینی چه ایرادهای بنی اسرائیل از نظر وقت بنی اسرائیل بیاره، ولی از بر اونا نه، درست بوده. یعنی که تو حتما تو یک نقصی تو کارت داشتی، به من پادشاه ایدی داشته کاره که تو باعث شدی که این پسر من زود در اون تان باید جواب باشی. این فقط با من مقایسه به عرضتون بهتون دارم میگه. بعد یه برهمنی میاد از خونش میاد بیرون و به زنش میگه من میخوام برم به زیارت راما، چون راما چاندرا واقعا یک شخص روحانی هم بوده، فقط پادشاه نبوده. میخوام برم زیارتش بکنم، ولی خب الان چیزی نمیخورم. میرم وقتی که برگشتم راما چاندرا رو دیدم، برگشتم بعد صبحونه میخورم. زنش میگه خیلی خوب باشه برو. این وقتی میره به دربار که دارشان بگیره و راما چاندرا رو ببینه، زیارت بکنه، بس میگن که راما چاندرا رفته دنبال یک کاری از قصر بیرون، حالا همجا منتظر باش تا بیاد. این که خیلی خوب باشه. من یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت، شیش ساعت، یه روز، دو روز، سه روز منتظر میگه، چون با خودش عهد کرده بوده که بره راما چاندرا رو زیارت کنه و بعد برگرده غذا بخوره، صبحونه بخوره. مدت 15 یا 30 روز، چون بعضی میگن 15 روز، بعضی میگن 30 روز، این برهمن همونجا به انتظار راما چاندرا میمونه که راما چاندرا رو ببینه و غذا نمیخوره. و وقتی برمیگرده لاکشمن به پادشاه میگه که این برهمن مدت طولانی که منتظر تو و میخواد تو رو ببینه و پس از این خوب دید برمیگرده و غذاشو میخوره. از اون روز راما چاندرا دستور میده که اون تمثال قدیمی که از اون از سالهای خیلی گذشته پرستش میشده او رو در بیارن. زمانهایی که راما چاندرا نبوده، یعنی غیبت داشته و میرفته به سمت جاهای دیگه، اون دیتیش رو میذاشتن، یعنی اون تمثالش رو میذاشتن که هر کی میخواست راما چاندرا رو ببینه بیاد و اون دیتی راما چاندرا رو ببینه. که این تمثال از زمان پادشاه ایکشواکون پرستش میشده در خاندان رام، بزنی که راما چاندرا منصوب به خاندان راکو، که اگه بخوایم برگردیم به شجره نامشون، یکی از پسران برهما به نام ماریچی بوده. ماریچی صاحب پسری میشه به نام کاشیاپا، کاشیاپا صاحب پسری میشه به نام ریبسپن که اسمش رو در باباوت میتا خوندیم، ریبسپن خدا بندگار خورشید. و ریبسپن صاحب پسری به نام مانو میشه، ویوسپتا مانو، که ویوسپتا مانو پدر ایکشواکو بوده که تو باباوتیتا خوندیم که خداوند میگونه چطوری باباوتیتا رو به این دادن، به این دادن، به این دادن. تو پس سلسله خاندان راگو، راگو یعنی خاندان خورشید. بعد راما چاندرا میگن راگاوا، یعنی منصوب به خاندان راگو. یعنی در شدی کردم براتون خوندم راگو پتی، راگو راگو پتی یعنی پادشاه خاندان راگو. راگاوا مثل یادوا به کریشنا میگن یادوا، یعنی کسی که در خاندان یادو به دنیا آمده. به راما میگن راگاوا، راما راگاوا، و تو یاد راما راگاوا، راما راگاوا رکشامم جلسه قبل به تو یاد دادم. راگاوا یعنی کسی که در خاندان یادو به دنیا آمده. و قبل، خیلی قبل از راما چاندرا، ایکشواکو تمثال راما رو میپرستیده. اینجا این قاطی شدن زمانها در هم که برای اونا خیلی غیر قابل درکه. اون که قبل از اینکه راما ظهور بکنه، نیاکانش او رو پرستش میکردن و یک مجسمه بوده که تمثالش بوده و از زمان ایکشواکو داشته این پرستش بودن. خیلی سال پیش از راما بوده ایکشواکو. و بعد وقتی راما ظهور پیدا میکنه، میگه دستو میده که این تمثال رو برم پیس کنم، قایم کنم یه جایی، چون خودش دیگه بوده، لازم نبوده که مجسمش رو تمثالش رو پرستش بکنه. اونه یه خاطر وقتی که این برهمن میاد 30 روز درسته میمونه میگه نه حالا اونو بیارید بیرون زمانه که من نیستم اونو بذار اینجا مستقرش کنیم که مردم بیاد اونو زیارت کنن به جای من. و من اونو براتون گفتم اینه که یه همچین پادشاهی یه همچین اموالی هم داشته، یعنی کسی 15 روز فقط برای اینکه عهد کرده بوده اول باید ما رو زیارت کنه و بعد غذا بخوره 15 روز عهدش رو نمیشکنه و منتظر میمونه که پادشاه رو ببینه. این رو گفتن برای اینکه چه وضعی داشته اون زمان. هنوز که هنوزه مردم شبه قاره هند نوستالژی راماراجیا رو دارن و دلتنگ اون زمان هستن و هنوز دلشون میخواد که یک پادشاهی بیاد، یک حاکمی بیاد، یک دولتی بیاد که راماراجیا رو براشون زنده بکنه و اما به همون ثروتمندی بشن، به همون خوشبختی بشن، به همون در همون سعادت زندگی بکنن. و به اون واژه راماراجیا خیلی ها به آبونین رسیدن در هندوستان، کسانی که میخوان کاندیدای رئیس جمهوری بشن یا نخست وزیری یا هر چیز دیگه بشن، قول میدن که من راماراجیا رو براتون زنده خواهم کرد. همین واژه راماراجیا واژه طلایی است و خیلی کاربرد داره. اینها هندیا میان خیلی به خاطر همین راماراجیا به او رأی میدن. این هنوز اینقدر محبوبیت داره راما و راماراجیا. خب پس ما داستان الان دنبالش رو براتون بگم. بستیم به اونجایی که اینها پادشاه دشارتها صاحب 4 پسر شد و خیلی طبیعه که راما گل سرسبد این 4 پسر بود و خیلی عزیز کرده پادشاه بود و پادشاه زمانی که به 16 سالگی میرسن و سیشتامون رو خبر میکنه و میگه که من میخوام برای اینا همسر انتخاب بکنم چون اینها دیگه به سن رشد رسیدن و الان باید همسر داشته باشن. همطور باشن صحبت میکردن با هم یکو بیشوامیترامونی به قصر میشه که بیشوامیترامونی یکی از حکمای بسیار برجسته زمان اون زمان ها بود. اون زمان های بسیار طولانی البته چون اینها مثل ما به 100 سال عمر رو میکردن ممکن بود کارده های متعدد عمر بکنن. وارد میشه و پادشاه صحبتش رو قطع میکنه و تمام توجهش رو معطوف میکنه به بیشوامیترامونی و اون مراسمی که قرار بوده برای مونی خیلی مهم انجام بدن انجام به پاشو میشوره نمیدونم دور گردنش میدازه بهش بود تقدیم میکنه و بعد یک جای خیلی راحت بهش تعرف میکنه قضا بهش میده و آخر سر میده که ای مونی عزیز تو هر خواسته ای داری بگو من فوراً اجابت خواهم کرد برات. و بیش بمید چون هم سر تکون میدونم که الان باشه باشه پس از یه پسوش خورده میده من خواستم خیلی کوچیکه دارم یک قربانی انجام میدن در اشرام خودم در محل زندگی خودم و دو تا اهریمن هستن که میان و مزاحمت تولید میکنن برای من و نمیذارن که من با خیلی راحت این قربانی رو انجام بدم. من از تو میخوام که 10 روز راما رو به من بدی، من راما رو برم به خودم اونجا که راما اونجا مراقبت بکنه که این اهریمن ها من اذیت نکنه، من با خیلی راحت قربانی انجام بدم. پادشاه وقتی این میشنوه تمام تنه شروع میکنه به لرزیدن و همونجا از حال میره بیهوش میشه. بعد از یه ساعت که به حال آب و بویا به اینو میزنن به بادش میزنن به گوشش میاره به تا دو مرتبه باسیش با بیشوامیترا رو میبینه و یاد هر حال بیشوامیترا رو به دو مرتبه قش میکنه بعد دو مرتبه به حالش میارن و بار سوم که قش میکنه میگه از تخت میفته پایین همه خیلی نگران میشن میرن سراغش رو شروع میکنن به پذیرایی کردن و مالیدن و نمیدن مشتمال و نمیدن آب و رد میزنن به صورتش رو به خوشش که میارن میگه این دفعه که قشن میکنه شروع میکنه به صحبت کردن و نفاق کردن از خودشون. گفته ایشمانه چطور چطوری اجازه داده بخوره بیره از من بخوای؟ تو میدونی که این بچه ها من در زمان پیری به دست آوردن به تمام زندگی من کفر کردن از خودشون بخوره ایشمانه چطور چطوری اجازه داده بخوره بیره از من بخوای؟ تو میدونی که این بچه ها من در زمان پیری به دست آوردن به تمام زندگی من اصلا من بدون بچه این تا نفس بکنم حتی دیگه رو زور نبینم اصلا مردم من نمیتونم از این جدا بشن چطور نمیدونم ده روز بودم اینو برای خودت و بعد اومده چه بلایی میخواستم ایش بیاد این 16 سالش خیلی بچه هست همه تغییرات مدامیشو ندیده و من تصمیم خواهد از بین بره بعد اینو که میگه ایش با میترا یا اخ میکنه امجا که مومیه بسیار قدرتمندی بوده دستون میترسه و یه خود به خودشو جمع و جور میکنه و بعد پادشاه تو میگه نه مثل خیلی قضیه جدیه میگه خیلی خوب ببین حالا اگر خیلی لازمه که رامو با تو بیار بعدا میگه که من یه اکشوهیو با اون به تو میدم اکشوهیو یک سپاه بدائی بسیار عظیمه که از چندین هزار سوار نظام، پیاده نظام، چندین هزار فیل، اسب، بخیر چیز که تشکیل شده بیش بیان اکشوهیمی برو من یه اکشوهیمی به تو میدن تو برو من رو بجرد رسوس پسر من به تو بیاد که بعد وقتش این اخ میکنه زنین دکو میخوره بعد میگه خب اگه حالا لازمه اینقدر لازمه راما بیاد خب راما رو ببر ولی بسید منم بیام بذار منم همراه راما بیام پادشاه باشلاتا کشاتریایی بسیار بسیار ماهر و چیره دستی بوده منم با سربازانم و با فرمانده های نظامی همه میرم که به راما کمک بکنیم تا اینو میگه ویشوامیترا میگه نه من فقط راما رو میخوام فقط راما هیچ کسی میگه رو نمیخوام بعد پادشاه دنباز که قشم کنه بسیش تا مویزو دستش میدونی در اون پشت پشت که علا حضرت دستم به دامنت بده این خیلی قویه این من رو کفت رکم میکنه از این گذشته شما آخه مگه نمیتونی بسیش تا مویزو که این اصلا یه باید فوتش میتونی تمام این اهلیمانه رو از دون ببری این حتما یه برنامه رو برای پسرتو داری و میخواد پسرت از تو پسرتو تجلیل بکنی با این کار برای اون خودش برش کاری رو بجو کنید و برنامه از بینده داره تو اجازه بده که پسره با این بره از این گذشته برای راما خیلی خوب خواهد بود که بره پیش وسیشتا چون وسیشتا بهش خیلی چیزا یاد خواهد داد چون مونی بزرگی وسیشتا به دخت وسیشتا ندیش با میترامونی بیش با میترامونی یک پادشاه بسیار بزرگی بوده که بعدها آرزو میکنه که برهمن برهمنشی بشه و برهمن بشه و یک مراسم داره داستش مفصله یعنی هم کشاتریا بوده و هم برهمن بوده و هم ریشی بوده میگه اصلا هیچ تو هیچ کمی نکن یاد بود از اینکه پسر تو بدی دست ویشوامیترا مونی خیلی چیزها بهش یاد خواهد داد و خیلی کارها خواهد از این گذاشته ویشوامیترا مونی بر اثر ریاضت هایی که کشیده اسلحه های بسیار قوی از خداوندگار شیبا دریافت کرده و کافی این اسلحه رو بده به پسر تو و پسر تو خیلی راحت اون دوتا دیو رو از بین ببرد اصلا جای شک اصلا نگرانی نداری تو خیلی راحت این کار رو انجام بده خلاصه آنجا که زبون پادشاه رو بلد بوده پادشاه راضی میکنه که این از بچهش ده روز جدا بشه و پادشاه هم میاد میگه آره من قبول کردم با تو بیاد بره ولی که من مجبورم که لاکشمن رو هم برادرش هم با تو بفرستم چون با تو از بچگی با هم بزرگ شدم و خیلی به هم دل بسته هستم حتی گفته شده که مثلا راما بدون لاکشمن غذا نمیخورده به خاطر غذا دهنش تو زدن از بچگی و برادرش هم کنارش میبوده و به اونم غذا میداده و به اون غذا میخورده و بدون لاکشمن به خواب نمیرفته یعنی بعد لاکشمن هم پدوش بوده که به خواب میرفته و لاکشمن هم که اصلا عاشق و فدایی راما بوده و بعد اینکه باشد نداره لاکشمن هم بیاد مسئله ایست دوتا پسرش رو پادشاه دشارتا همراه ویشوامیترا مونی میکنه و در راهی که از آیوتیا میرن به آشرم شما چون همون داستانهای بسیار زیادیه که برمیفته که الان دیگه جا ندارم براتون بگم، خیلی طولانی خواهد شد. شما چون همونی با صدر و حسنه چیزهای خیلی زیادی به لکشمن و راما چند را یاد میده و داستانهای زیادی رو از گذشتگان اونها برایشون تعریف میکنه، مثلا داستان پادشاه بهادیرات که از نیاکان رامچاندرا بوده و با اسمشه که رود گنگ از کرات بهشتی بیاد به کره زمین و خیلی داستان های زیادی رو میگه و خیلی برکات زیادی رو بهشون میده. مثلا یکی از برکات این بوده که هیچگاه مریض نشن، یکی بوده که هیچگاه خسته نشن، چقدر عالی بوده، هیچگاه خسته نشن، هیچگاه پیر نشن و سری برکات هم بهشون میده چون مومی خیلی قدیمی بوده و میتونسته که این بلستینگ ها رو بده به بلدیکشن ها رو و این برکات رو بده به هر کسی که دلش میخواسته. و تو راه با مادر اون دوتا دیو که یک دیو مؤنث بوده و نامش تاتاکا بوده برخورد میکنن و ویشوامیترا از رامچاندرا میخواد که این دیو مؤنث رو از بین ببره. میگه هرچند که اون زنه، چون کشاتریا میدونی که نباید زنها، بچه ها و پیرمردها رو باید آسیب قرار بده، میگه هرچند که اون زنه اصلا مسئله نیست، تو اینو بزن، چون خیلی از زنها ما داریم تو تاریخ کشاتریا ها نبودشون کردن به خاطر اینکه مزار بودن، تو بدون ترس این زن رو نشانه بگیر و بزن و رامچاندرا با تیرش تا تاکا رو از بین میبره. بعد میرسن به آشرام ویشوامیترا مونی و اونجا ویشوامیترا مونی خیلی راحت بساط قربانیش رو پهن میکنه و شروع میکنه قربانی کردن و اسلحه های جادویش رو که لطفیبا بهش داده بود اونا رو در اختیارشون قد اختیار لاکشمن و رامچاندرا قرار میده و بهشون یاد میده که چرا از رو استفاده بکنن و اون دوتا دیو رو که اسمشون ماریچا و سوباهو بوده اونا رو از بین ببرن نابود بکنن و رامچاندرا هم خیلی راحت اونا رو نابود میکنه و آجلا و لاکشمن و قربانیش رو انجام میده و اون ماموریت 10 روزه خیلی به موفقیت تموم میشه و قبل از اینکه خواستن برگردن به آیوتیا یه مونی اونجا از دوستان ویشوامیترا مونی میاد و از یک منطقه به نام میتیلا که داره پادشاهی بوده به نام جاناکا صحبت میکنه و میگه که من الان دارم میرم اونجا چون اونجا برن یه قربانی خیلی عظیمی انجام میدن، اگر که شما میخواین بیاین. بعد توصیه میکنه به رامچاندرا و لاکشمن، میگه که اونجا یک کمان خیلی معروفی که مال خداوند باشی جا بوده در خاندان پادشاه جاناکا نگهداری میشه و پرستش میشه و من میرم که اونو ببینم، اگر که میخوای شما هم بیاین. و در ضمن یه قربانی هم دارن انجام میدن و سوالانبهار دخترش سیتا هم هست، اگر که میخوای شما هم بیاین که اینا میگم باشه، بیشون میگه باشه، من همه میان و همه با هم دیگه به کاروان عظیم میشن و میرن به طرف میتیلا. وقتی میرسن به میتیلا میگن که اون رو شهر عظیم بستن و جشن سوالانبهار سیتا دختر پادشاه جاناکاست، که البته سیتا دختر واقعی پادشاه نبوده. یه روزی پادشاه داشته زمین رو فراز میکرده برای آماده کردن صحن به قربانی، قربانی آتش و داشتن شیار میداختن این زمین رو با گاوهن و خیش و این سر خیش یک چیز سفتی گیر میکنه و بعد میان وقتی زمین رو میکنن و نکه چی و زیر یک جعبه ای رو پیدا میکنه. جعبه رو وقتی پادشاه باز میکنه یک لوزاد دختر بسیار زیبا در این جعبه بوده و این سیتا بوده و پادشاه جاناکا که میدونیم یکی از 12 مهاجن هاست پادشاه جاناکا، او هم یکی از پادشاهان قدیسه، این دختر رو خیلی خوشحال میشه دیدنش da متوجه میشه که این یک مطلوب معمولی نیست و این در میده به همسرش در این زمان دونه رو به من دختر خودش میپذیره و بزرگ میکنه و در طول زمانی که دختر به سن رشد و به سن ازدواج برسه یک اتفاقای عجیب غریبی میبینه و کاملا مطمئن میشه که این دختر یک انسان معمولی نیست. به این خاطر برای سویانبار سیتا یک مسابقه خیلی سختی ترتیب بوده و میگه هر کی بیاد بتونه اون کمان شیبا رو، یک کمان بسیار بزرگ و سنگینی بوده و هیچ کس نمیتونسته بلندش بکنه و میخواستن حملش بکنن، در یک عرابه میذاشتن که هشت و چرخ داشته و میبینم چندین نفر مردان بسیار تنومند و قدرتمند این عرابه رو میکشیدن تا میتونستن اونو جا به جا بکنن. هر کس که بتونه کمان اون زد رو، زد کمان رو بندازه، اون شوهر سیتا خواهد شد. به نمیده خب شوهرش هم باید مثل خودش بسید انسان معمولی نمیتونه شوهر سیتا بشه. بخیر طبیعه که پادشاه های مختلف در سویانبار، سویانبار هم کمتون میدونین چیه دیگه، همه میدونین سویانبار چیه. در گذشته در زمان های دور وقتی شاهزاده خانمی میخواست ازدواج بکنه، پدرش در سردست پیت میفرستاده به تمام پادشاهان و شاهزادگان کره زمین و از همه دعوت میگرده که بعد فلان روز جشن سویانبار دختر منه، هر کی میخواد شرکت بکنه. و یک مسابقه رو ترتیب میدادن، یک جشن میگرفتن و اجازه میدادن به اون شاهزاده خانم که این شاهزاده ها رو ببینه و دلیزشون رو سبک سنگون بکنه، باشون آشنا بشه. پس هر که خوشش میومده اون رو دختر انتخاب میکرده به همسری خودش و این و این مسابقه هم ترتیب میدادن و اون کسی که برنده میشده خیلی طبیعه که دل دختر هم میبرده. به این خاطر مسابقه های مختلفی ما در طول داستان هایی که مربوط به ظهورات خداوندی میبینیم که پادشاهان چه مسابقاتی برای دختراشون ترتیب داده بودن برای که دخترشون رو به کسایی بدن که از همه قوی تر و شایسته تر هستن. و جشن سویانبار سیتا هم به این صورت بوده که باید اون کمان رو زه میداختن و هر کی میاد که حتی شاهزاده های مختلف و شاهان مختلف هیچ کس نمیتونن این کمان رو بلند بکنن، چه برسه به این که بخوان زهش رو بندازن. حتی راوانا هم شرکت میکنه در این سویانبار که او هم نمیتونه، فقط میتونه یک خود بلند بکنه. و وقتی که همه شکست میخورن بیشامی چانمونی اشاره میکنه به رامچان را، چون بروش محسوب بشه اون باید اجازه میداده که حالا تو برو و رامچان را میره. خیلی راحت نیستی که مثلا یک کمان معمولی رو بلند بخواد بکنه، کمان رو بلند میکنه و خیلی راحت زهش رو میندازه، خیلی راحت. و بعد یکی خود امتحان کنه این زه رو میکشه، تب میشکنه کمانی به اون سنگ از اون رو میشکنه و هل هله مردم بلند میشه. و سیتا که در از بعد به برود رامچاندرا رو دیده بوده و عاشقش شده بوده و همش دعا میکرده که رامچاندرا برنده مسابقه بشه، میاد در حلقه گلش رو گردن رامچاندرا میندازه و اینا ازدواج، یعنی دیگه اونجا معلوم میشه که رامچاندرا داماد پادشاه جانکا خواهد شد. و ویشوامیترا فوراً یک پیکی میفرسته به آیوتیا و به پادشاه داشرات ها خبر میده که یعنی چه اتفاقی افتاده و سریعاً خودتون رو برسونید. و پادشاه داشرات ها با اون دوتا برادر دیگه و با اون سه تا همسرش و حتی تمام به حال ایادیش پا میشه و با خرمان ها هدیه میان به طرف موتیلا که در جشن عروسی رامچاندرا شرکت بکنن. خیلی طبیعی بود که باسیشتان باش بیاد. باسیشتان مونی وقتی اینجا میرسه در اون مجلس به حضور پادشاه جاناکا، چون باسیشتان مونی فرد بسیار معروفی بودن و میشناختنش، میاد به پادشاه جاناکا پیشنهاد میکنه که خب شما حالا که سیتا رو داری میدی به راما، یا اون یک دختر اورمیلا رو بده به لکشمن، من که باید باشه چه بهتر از این قبول میکنه. و بعد میگه خیلی اون که قبول کردی چون دختر دیگه ای نداشته پادشاه، بیا دو تا دختر برادر کوچیکت به نام مندوین و شاتروگنا و شوتاکیرتی رو بده به اون دو تا برادر دیگه راما، یعنی بهارات و شاتروگنا، نمیگه باشه به خاطر ازدواج جشن عروسی ترتیب میدن برای چهار تا برادر و چهار تا خواهر. البته میگن دو تا دختر عمم خواهر محسوب میشن از برای قوانین ودایی، برای این چهار تا برادر و این چهار تا خواهر. میگه مراسم ازدواج بسیار بسیار شاهانه ترتیب میدن و پس از اتمام اون مراسم اینا همه میرن به طرف آیاتیا و پادشاه داشارات ها به اتفاق سه همسرش، به اتفاق چهار پسرش و چهار عروسش، همه میرن به طرف آیاتیا. پس از مدتی پادشاه اینجا دیگه بالا کاندا تموم میشه، یعنی قسمت اول رامایان تا اینجاست. حالا من تا یک خیلی خلاصه بهتون میگم که چه درصد راما و سیتا و نخواهد اومد و اینکه داستان رو همینطوری بر هوا بل نشید. حالا انشاءالله اگر یک زمانی باشه بعد من کاندای بعدی رو شاید مثلا براتون بخونه با تفصیل بیشتری بگم. پادشاه داشارات ها خب همونطور که معلومه دلش میخواسته که پسرش راما پادشاه بشه و همونطور که تمام مردم کنشالا دلشون میخواسته پادشاهشون راما بشه. به این خاطر همه میدونستن که راما پادشاه خواهد شد و اون روزی که قرار بوده راما تاج گذاری بکنه یه روز قبلش همسر سومش کایکیی پیش پادشاه و میگه که پادشاه شما خاطرتون هست که چندین سال پیش یک از انگشتانتون عقربک شده بود و چقدر نزار بودیم و چقدر من به شما کمک کردم و چقدر شما رو راضی و خوشحال کردم و شما به من گفتیم که هر چی میخوای بس از که بهبودی حاصل کردیم و گفتیم هر چی میخوای به من بگو من بهت بدم و من اونجا به شما گفتم که نه الان داده ندارم وقتی زمانی شد به تو میگم. خودش هم میگه بله بله یادم میگذارم حالا هر چی میخواد بگم الان میخواد بگم الان میخوام بگم به چی میخواد میگه میخوام که راما پادشاه بشه پسر من بهارات پادشاه بشه. داشارات های خود فکر میکنه و بعد میگه که خیلی با تمام عشقی که به راما داشته میگه باشه چون زنش قول داده بوده که هر چی زنش میخواد براش انجام بده علی رغم میل باطنی خودش قبول میکنه میگه باشه قبول میکنه. بعد میگه من یه خواهش دیگه هم دارم. میگه چی؟ میگه که من میخوام که رامچاندرا 14 سال تبعید بشه به جنگل چون میترسیده که رامچاندرا کودتا بکنه و برادرش رو از سلطنت خلع بکنه و خودش بشه جاش. به این خاطر برای که دست دور کلاه بکنه میگه رامچاندرا بعد 14 سال تبعید بشه به جنگل. میگه باشه اونم قبول میکنه. رامچاندرا رو صدا میکنه فوراً و میگه که خواست به مادر تو اینه که تو تبعید بشی به جنگل و پادشاهی از آن برادر تو بهارات بشه. و رامچاندرا خیلی خیلی راحت میگه باشه بدارم بزن هرچی شما بخواهی. خیلی عادی بدون کسی هیچ گونه اعتراضی بکنه و درست بود که برگرده بگه آخه پدر عزیزم تو چرا عقلتی بسی زن سپردی؟ تو قراره تمام ملت تو الان منتظر من هستن و قراره من پادشاه بشم و تو میگید من چقدر شایسته تر از بهارات هستم. ولی هیچ کدوم از اینها رو به زبون نمیاره و اون ششمین توانگری خداوند رو که انقطاع به منایش میذاره این اصلا براش مهم نبودی ولی پادشاه بشه نشه میگه باشه برادرم پادشاه بشه فرق نمی کنه هیچ مسئله نیست اگر خواسته تو اینه من به خواسته تو عمل میکنم. در اینجا نشون میده که فرزند ایدئاله و کاملا مطیع و بود داره و مطیع پدرشه فرمان بود داره پدرش. همونطور که پادشاه هم یک شاتریای ایدئاله چون قول داده بوده به همسرش و یکی از خصوصیات و خصیصه های یک شاتریاییه که باید حتما اگه سرش بره قولش نمیشه و باید خود به قولش عمل بکنه و رامچاندرا که میاد بره لکشمن میاد میگه نه کجا میری؟ منم باید با تو بیام، من باید کنار تو باشم، من مثلا همیشه با تو هستم. میگه باشه باشه تو هم بیا باشه. بعد سیتان میاد، سیتان میگه ای تو ببین بدون من میشین؟ آره نه نمیتونم تو رو ببرم. لکشمن یه چیزی داره، مرد نمیدونم جنجوه، به تو یک زن زیبای جوان هستی و بعد دکتر پادشاه بودی تو، تو قصر بزرگ شدی، من چطور دیدم تو جنگل اونجا هیچ گونه امکانات رفاهی برای تو اصلا آماده نیست، در به تو خیلی سخت خواهد گذشت و از اون گذشت تو جوان زیبایی، ممکنه اهریمنا بیان تو رو بدزدن. پیشبینی میکنه رامچاندرا، من نمیتونم تو ببرم. و اینجا با سیتا نقش یک زن ایدئال رو بازی میکنه، میگه که نه نه من همسر تو هستم و باید در کنار تو باشم، اصلا مهم نیست این حرف تو میزنی، تو حتی اگه به جهنم هم بری من با تو میام. اینجا باز او هم نقش یک همسر ایدئال رو بازی میکنه و میگه که من باید کنار تو باشم و زن باید همیشه در کنار شوهرش باشه، نه فقط زمانهایی که شوهر در راحتی و آسایش و ثروتمندی، بلکه در همه مواقع باید در کنار همسرش باشه. و رامچاندرا یاد حرف پدر سیتا میفته، زمانی که داشتم اینا ازدواج میکردن در مراسم ازدواج، پادشاه جاناکا دست سیتا رو میذاره تو دست راما و میگه شاهزاده عزیز این دختر من سیتاست، من اونو به تو میدم، بس تو خواهش میکنم اونو به عنوان شریک زندگی خودت بپذیر و بدون که اون یک شخص بسیار فرخنده و خجسته است و تو در کنار اون بسیار خوشبخت خواهی شد و اون بسیار تو رو خوشبخت خواهد کرد و اون همانند سایه تو به تو وفادار خواهد بود، همانند سایت به تو وفادار کنم. این چقدر زیبا میگه، من به تو قول میدم که این دختر همانند سایه خودت به تو وفادار خواهد بود. و اینجا میبینیم که سیتا در واقع حرفای پدرش رو تایید میکنه با این کار و میگه من با تو خواهم اومد. اینا بعد میرن به طرف جنگل ستایشون و فردا که میشه به بهارات میگن که بیا خودتو آماده کن برای پادشاهی و بهارات میگه کدوم پادشاهی؟ چه پادشاهی؟ چی؟ متوجه نبودی که قضیه از چه قراره. آخر برده رفته به جنگل، تبعید شده به جنگل، فقط تو پادشاه بشه. میگه چی؟ نه نه مگه میشه؟ من راما قراره پادشاه بشه، من نمیخوام پادشاه بشم. کجا رفته؟ میگه تو آدرس رو دیره و با چند نفر از دوستاش به تاخت میره به طرف که راما رو پیدا بکنه. راما رو پیدا میکنه و سجده میکنه جلوش و میگه برادر عزیزم چی شده؟ کجا داری میری؟ میگه چی، من پدرم خواسته که من تبعید بشم به جنگل، من با 14 سال در جنگل باشم و تو قرار پادشاه بشی. میگه نه نه اصلا امکان نداره که تو زنده باشی و من پادشاه بشم، تو پادشاه هستی، تو پادشاه کلشالا هستی، من از تو خواهش میکنم. میگه اینم باز برادرت، برادر ایدئاله، من تو برادر بزرگتر هستی و از قبل قرار تو پادشاه بشی، اصلا هر تو برمید پادشاهی من نبوده. و رامو میگه نه برادر عزیزم، من از تو خواهش میکنم چون میخواستی پدر من دیده، ما باید مراعات بکنیم، از تو میخواد که برگردیم و پادشاهی بکنیم تا من به حال 14 سال تو جنگل هستم و بعد برمیگردم. میگه نه پس من اجازه بده که پادشاه تو هستی، برو من فقط اون اداره میکنم مملکت رو تا تو بیای. میگه باشه هر جور که میدته. بعد کفشای راما رو میگیره ازش بارات، میگه من کفشای تو رو میبرم میذارم رو تخت سلطنت، یعنی اون نشانه اینه که تو پادشاه هستی و من فقط اونجا دارم به جای تو اون نایب سلطنه هستم تا تو برگردی باشه. پادوکا اون کفشای چوبیه که یه صفحه چوبه و دوتا پایه داره زیرش و باز یه قلمبه که بین شست و انگشتان چهار تا انگشت گرفته میشه و خیلی هم سخته تا گردنش، اسمش پادوکا است. این پادوکا های رامو رو میگیره و میبره و اونجا میذاره و 14 سال سلطنت میکنه و این 14 سال رو راما، لکشمن و سیتا در جنگل به سر میبرن و و یک روزی که راما یک کاری براش پیش میاد و بعد میخواست اون کلشون رو ترک بکنه، سیتارا میسپره به لکشمن، میگه ازش خود مراقبت بکن، من میرم زود برمیدارم. میگه باشه. راما میره و یک کاری هم برای لکشمن پیش میاد، اونم مجبور میشه کلبه رو ترک بکنه و سیتا تنها میمونه در اون کلبه. و بعد مدتی یه چیز براقی تو جنگل داشته جلب نظرش رو میکنه، از کدوم یاد بیرون نزدیک که میشه میگه یه گوزن طلایی بسیار زیباییه و آنچنان شیفته این گوزن میشه که میگه سراغ گوزن میره، میره گوزن میدویده دور میشده و این به دنبالش میرفته میرفته تا اینکه وقتی میرسه به گوزن که میخواد گوزن رو بگیره، یه اون گوزن میشه رابانا، چون رابانا اون اهریمنی که قرار بوده راما برای نابود کردنش نفور بکنه، یادتون هستش اول فقط داستان گفتن براتون داره قدرت های فوق‌العاده بوده، خارق‌العاده بوده و سیتا رو میگیره و فرار رو میبره پیش، میگذرش بعدش به سریلانکا، بعدش به سیلان و بعد وقتی که راما میاد میزنش نیست. بعد او هم ببینید در نقش شوهر ایدئال میاد و میگه من باید همسرم رو پیدا کنم، نمیگه بالا هفت دیگه بردنش دیگه رو بکنم بخیار همه در بوزن ایدار بودی، من شوهر ایدار بوده، میگه نه من باید تمام جهان به آتیش میکشم، من باید زنم رو پیدا کنم، کی جرأت کرده زن منو بدوزه؟ بعد هیچی. و خب درست این بود که برگرد آیوتیا پسر پادشاه بوده و یک لشکری ترتیب بده و با اون لشکر بره به جنگ راوانا، ولی این کار رو نمی کنه. میاد یک سپاهی از میمون ها و خرس ها و تمام وحوش جنگل درست میکنه و با این میمون ها، بعد اینا میمون های خیلی خاصی بودن زمانی که ویشنو قول میده که بیاد روی زمین و از تمام دمیگات ها، از تمام فرشته ها خواهش میکنه که یک موجوداتی رو بسازن، یک موجوداتی رو پدید بیاورن که اینها نیمه انسان، نیمه میمون، نیمه انسان، نیمه خرس، سه دسته بودن، خرس، میمون و میمون هایی که دمای بسیار بلندی داشتن و اینها بعدها قرار بود بیان به کمک راما و دارای قدرت های بسیار خارق العاده بودن، خیلی دانش داشتن و یعنی خیلی موجودات عجیب غریبی بودن، عادی نبودن. که من بین اونها من با هانومان، هانومان رو اسمش رو خیلی شنیدیم که هانومان مظهر داسیانه که میدونیم اون نوح خدمت نوح ولیش خدمت آبدانه که هر کنی مظهری داره، داسیان مظهرش هانومانه. هانومان از بایو متولد میشه، خدا بندگار باد، یا مثلا سوگریوا از سوریا متولد میشه، نه طور کسای دیگه. اینها موجودات بسیار الان ما میگن افسانه ای، موجودات افسانه ای بودن و خیلی پرقدرت بودن و استفاده کردن از تمام اسلحه ها رو بلد بودن. و ما در تمثال هایی که از راما هست هیچ وقت راما رو تنها نمیبینیم، همیشه راما کنارش سیتاست، طرف چپش سیتاست، طرف راستش لکشمنه و پایین زمین نشسته هانومانه. توی عکس هانومان رو حذف کردن، هانومانم زیر پای لکشمن نشسته، یعنی وقتی که میخوان پرستش بکنن راما رو، راما هیچگاه تنها نیست، همیشه احاطه شده و برادر عزیزش، همسرش و نوکرش، خادمش هانومان. یه بار به هانومان میگن که آخه تو چقدر راما رامو میکنی، چقدر رام رام میکنی، تو چقدر رامو رو دوست داری تو؟ من خیلی دوستش دارم، سینش رو میشکافه، میشکافه، قلبش رو میشکافه هانومان و میبینن تصویر راما تو قلبش، اینقدر عاشقه رام بوده، یعنی مظهر نوکری هانومان. علی رغمی که یک میمونه، میمونه میمون و نیمه انسانه و کارهای بسیار رشادتداری رو هانومان به عشق رام چاندرا انجامیده. به خاطر راما در هندوستان، هنومان در هندوستان از یک وجهه بسیار بالایی برخورداره. حتی در بیمارستان ها ما تمثال هنومان رو میبینیم، چون زمانی که لکشمن تو جنگ بین راما و هنومان جنگ در میگیره، لکشمن رو با یک تیر زهرآلودی میزنن که بدنش رو ترک میکنه. بعد میگن که اگر فلان نوشدارو رو بدیم بزنیم به اون زخمش خوب میشه، میشه سهراب و اینا. و بعد به هنومان میگن که برو فلان کوخ و اون یه گیاهی رو بهش نشون میدن، آدرس میدن، میگن برو اون گیاه رو بکن و بیار که اون نوشدارو درست کنیم برای اینکه بمالیم به زخم لکشمن. و هنومان هم اینها مینوهایی بودن که جهنده مینوها میدونی که نه جهند، ولی اونا دیگه جهندگیشون خیلی زیاد بوده. مثلا هنومان از این طرف از هندوستان میتونسته بپره به جهه به سریلانکا بره، این جهششون خیلی زیاد بوده. این بلند میره و اون چیز رو میاره، میرسه به اون کوه و وقتی میرسه به اون بالای کوه که بهش آدرس داده بودن، یادش میره که این گیاه چی بود، چه شکلی بود، من یه خدای چیکار کنم، کدوم بود، اون بود، اون بود، اونجا بی نهایت گیاه های مختلف بود. همچه که میمونی بعد این خود زمان هم داشته از دست میرفت و بعد سریع اصلا یه عمل میکرد. خیلی راحت این سر کوه رو میکنه، اینقدر قدرت نبوده سر کوه رو میکنه همونجا که پر از این گیاه ها بوده، این رو میشه به دستش با پرواز میکنه با کوه میاد و کوه رو میدیم که خل هر کوه که از خود رو بکنه. من نمیدم چی به چیه. این خاطر ما با تمثال هنومان که دستش کوه ما مواجه میشیم در بیمارستان ها. حتی تمثال هنومان رو در ICU میذارن و هر روز پرستشش میکنه، هر روز حلقه بود گردنش میدازن و شفای بیماران رو به این خاطر از هنومان میخوان، چون بنار به قولی اون رو شفاگر هم میدونن به خاطر این همین کاری که کرده بوده و اون پول رو کنده بوده و اون دارو رو آورده بوده با خودش. پس به کمک هنومان و این مینون ها، خرس ها و این رو براتون گفتن، راما حمله میکنه به سریلانکا و سریلانکا رو به خاطر سیتا به آتش میکشه، به خاطر همسرش، و با خاک یکسان میکنه. و بعد بدون که هیچ گونه طمعی بر روایی داشته باشه بر سریلانکا، بر اون جزیره اونجا رو ترک میکنه و پادشاه های اونجا رو به برادر راوانا که یک عابد خداوند بوده میسپاره و برمیگرده. اون 14 سالش هم دیگه تموم شده بوده، برمیگرده به آیوتیا و سلطنتش رو شروع میکنه. اینو بقیه داستان رو انشاءالله شاید روزهای بعد، سالهای بعد، نمیدونم این زمان که خداوند اجازه بده من براتون خواهم گفت. برای امروز فکر میکنم دیگه تا اینجا کافی باشه.
داری یعنی شادی مطلقه، خیلی شد کردم
تو همیشه اینجا هستی، همیشه اینجا هستی، چشتا همیشه با تو همیشه هر جا که بیرم این سعادت ماست. ما اون رو فراموش کردیم، ما فکر کنیم از ما دوره، هیچ وقت از ما دوره نیست، اصلا جای غم نیست اینجا. اگر که تو چشما رو داشتی باشی جای غم نیست. کسی که شکایت میکنه شودراست، شودرا همیشه شکایت میکنه، بنابراین برحمن شکایت نمیکنه، برحمن همیشه تحمل میکنه. ما میخواییم برحمن بشیم که داریم صفت های برحمنهایی رو در خودمون تقویت میکنیم، باید تحمل بکنیم. شکایت کردن مال شودراست، ما داریم از زندگی شودرایی جدا میشیم، این سعی میکنیم که جدا بشیم و سعی کنیم که شکایت نکنیم. اصلا اینجا شکایت اصلا نداره اینجا. مثلا ما جزو سعادتمندترین آدم های کره زمین هستیم در حال حاضر، حالی که یک ثروت روحانی دست پیدا کرده. هیچ وقت تموم نمیشه، هیچ وقت، هیچ وقت. و هر روز رو به تزاید
جلسه پیش تو بودی؟ نه
تو از پیش
نه به نوار شرطا گوش کرد آننده وردنم فتیفتم هر لحظه داره این شعف روحانی زیاد میشه هیچ وقت همه نمیشه چون پسته نداریم ما بود هیچ وقت همه نمیشه این خطه تحمل صبوری قدباری چشما رو خیلی راضی بعد این چطور تو قلب تو میشکافه باز میکنه شکوفا میکنه که اون به تو کمک خواهد کرد که بتونی صبورتر باز باش اصلا مقمون نباش اصلا تو هر چیزی رد به پای کشنا رو بگی اون خواسته کشناست برای تو اون رنج که الان تو فکر میکنی داره به تو میده این لطف بشه تو حالالش میده قبول کن تو صبوری تسلیم باش تسلیم یعنی این اینقدر ما میگیم تسلیم 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 یعنی این این هرچی که داریم هرچی که داریم ما میتونم هرچی که داریم
I'm going to go to the house.